سلام و درود بر شما.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض ارادت دارم خدمت شما و شنوندگان رادیو اقتصاد.
زنده باشید. جناب آقای مظاهری، واقعه قدیر در نگاه خیلی یا صرفا یک بحث فقهی یا اعتقادیه، اما اگه بخوایم از منظر نظام سازی به اون نگاه بکنیم، واقعه چه پیام مدنی و اجتماعی برای مدیریت یک جامعه داره؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. تبریک عرض میکنم ایام مبارک قدیر رو خدمت شما و همین جامعه و همچنین تسلیت ایام رحلت بزنگزار جمهوری امام خمینی احمد دولت.
ببینید،
مسئله اصلی در قدیر در واقع امتداده، یعنی ما اگر قدیر رو در واقع نادیده بگیریم، نبوت نادیده گرفته میشه.
درست.
در واقع منقطع میشه، همطور که اگر امامت رو در واقع ما در دوره غیبت متصل به مرجعیت و ولایت فقیه ندانیم، امامت منقطع میشه.
بله.
اساسا ویژگی تاریخ شیعه همین امتداده.
درست.
یعنی شما اگر تاریخ شیعه رو با دیگر در واقع آیین‌ها و مذاهب و ادیان مقایسه کنید، میبینید اونجایی مشکل پیدا کردن و به انحراف در واقع کشیده شدن که انقطاع پیدا کردن، امتدادشون از دست رفت.
بله.
اما تاریخ تشیع اینجور نیست. تاریخ تشیع به تعبیر من، تاریخ تشیع بی سر و ته نیست، در واقع یک ابتدایی داره، یه انتهایی داره و تحولات ایام مختلف، مقاطع مختلف، اتفاقات مختلف نسبتشون رو با اون مبدا و مقصد مشخص میکنه. ببینید، من مثلا یه نمونه عرض کنم خدمتون. در سال 1984 میلادی، یعنی تقریبا 5 سال بعد از انقلاب اسلامی،
بله،
در تل آویو یک کنفرانسی برگزار شد. خیلی از چرخشناس‌ها، اندیشمندان اونجا حضور پیدا کردن. البته این جمله مشهور هست، ولی خب از اون کنفرانس بیرون اومد.
بله.
اومدن بررسی کردن، سوالشون این بود چه شد که بعد از این همه تاریخ خفقان و مشکلاتی که در واقع شیعه در حداقل در تاریخ ایران، در کشور ایران داشته، چی شد انقلاب اسلامی اتفاق افتاد، چطور این در واقع امتداد شکل گرفت و ما شاهد اینجور اتفاقی بودیم. به نتیجه رسیدن، نتیجهشون این بود، گفتن ما اینها شیعه هستن، شیعه تاریخش امتداد داره، ابتدا و انتها داره.
بله.
ابتدای این تاریخ یه پرچم سرخ بالا رفته به نام کربلا و قیام عاشورا، و انتهای این تاریخ یه پرچم سبز وجود داره به نام مهدویت و انتظار.
بله.
هر اتفاقی که در واقع در تاریخ تشیع بیفته، نسبتش رو با این مبدا و مقصد مشخص میکنه. بذار شما نگاه کنید، مثلا در انقلاب اسلامی دو تا، اگر بخوایم بگیم دو تا عامل مهمی که انقلاب رو به وجود آورد، دو تا عامل انقلابی که این ملت رو در واقع مبعوث میکنه، در همراهی با ولی فقیه، در همراهی با امامشون، با پیشوای خودشون، دو تا علت چیه؟ یک، قیام عاشورا و حسینی بودن. دو، انتظار و مهدوی بودن. همین دو تا عامل. پس راز امتداد تاریخ شیعه، در راز در واقع ماندگاری تاریخ شیعه در این مکانیزم امتداده.
بله.
هر نظام سیاسی، هر الگوی مطلوبی، اگر این مکانیزم امتداد رو در نظر بگیره، اون در واقع الگو، اون نظام سیاسی، اون ساختار امتداد پیدا میکنه.
همونطور که امام خمینی رحمت الله علیه بارها بر پیوند بین تقوا و مدیریتی که میتونه در امتداد همدیگه باشه، برای اینکه یک الگو بشه برای که بهتر مدیریت کردن توده مردم اشاره داشتن، و حالا خیلی بحثش مفصل، امیدوارم که فرصتی پیش بیاد جناب مظاهری بتونیم به این موضوع بیشتر بپردازیم. بعد با شما خدافظی کنیم، زمانمون تمام شده.
ممنونم.
زنده باشین. متشکرم آقای ابوذر مظاهری، عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه. التماس دعا داریم. زنده باشید. متشکرم. افتخار میکنیم که ایرانمون زیر سایه مولا علی علیه السلامه.
من و مستی ز جام حیدر شده هستی به نام حیدر. ندهم دل به جز تو دلبر، ننهم سر به کوی دیگر. ندهم دل به جز تو دلبر، ننهم سر به کوی دیگر. نروم جز به سوی حیدر علی شیر خدا. ندهم دل به جز تو دلبر، ننهم سر به کوی دیگر. نروم جز به سوی حیدر علی شیر خدا. منم و شور بیامانت، دل من تا ابد نشانت، وطنم مهد عاشقانت علی شیر خدا. به ولای شاه مردان جان گرفته ملک ایران، در پناه شیر یزدان تا ابد خاک دل ایران. وطن جاویدن ایران به فدای تو سر و جان، که شدی با مهر مولا برتر از هفت آسمان.
ندهم دل به جز تو دلبر، ننهم سر به کوی دیگر. نروم جز به سوی حیدر علی شیر خدا.
ندهم دل به جز تو دلبر، ننهم سر به کوی دیگر. نروم جز به سوی حیدر علی شیر خدا. منم عاشور بی امانت، دل من تا ابد نشانت، وطنم مرد عاشقانت علی شیر خدا.
همه هستیم دلی بود که سپردم به دست حیدر، شده ام مست مست حیدر علی شیر خدا.
ذوالفقار علی. شاید قبل از وعده‌های صادقی که یک به یک اتفاق افتاد و قبل از جنگ‌های تحمیلی 12 روزه و جنگ رمضان، واژه موشک برای ما مفهوم عمیق و پررنگی نداشت. اون روزها موشک برای ما تنها یکی از تسهیلات نظامی بود که اسمش رو شنیده بودیم و می‌دونستیم تا حدودی در این زمینه به دستاوردهایی هم رسیدیم، اما چند و چون این دستاوردها خیلی برای ما روشن نبود. امروز و بعد از روزهای جنگ موشک‌ها رو بیشتر می‌شناسیم و به داشتن هر کدومشون افتخار می‌کنیم. این روزها بچه‌های ما موشک‌ها رو به اسم می‌شناسن و توی نقاشی‌های حماسی‌شون موشک‌های سجیل و خرمشهر و قاسم رو با رنگ‌های قشنگ صورتی و سبز و آبی رنگ می‌کنن. امروز کاردستی بچه‌های ما پهباد شاهده. فرزندان ما با افتخار موشک‌های قدرتمندمون رو می‌شناسن و با بردن اسم تک تکشون سرشار از غرور میشن. اینها دستاوردهای نظامی ماست که عزت و غرور رو نه فقط برای مردم ما، که برای تمام مسلمانان جهان و حتی برای همه آزادگان دنیا، چه مسلمان و چه غیر مسلمان، به ارمغان میارن.
امروز قدرت دفاعی هر کشور تنها به تعداد تجهیزات نظامی آن محدود نمی شود، بلکه به توانایی طراحی، تولید و به کارگیری فناوری‌های پیشرفته بستگی دارد. در این میان ایران طی سال‌های گذشته توانسته است در حوزه‌های مختلف دفاعی، از صنایع موشکی و پهپادی گرفته تا توانمندی‌های دریایی، گام‌های مهمی بردارد. یکی از عرصه‌های مهم این پیشرفت حوزه دریایی است، جایی که متخصصان ایرانی با تکیه بر دانش بومی موفق شدند انواع شناورها، سامانه‌های راداری، تجهیزات دفاعی و موشک‌های دریایی را طراحی و تولید کنند. امروز ناوگان دریایی ایران تنها در آب‌های ساحلی فعالیت نمی‌کنند، بلکه توان حضور در مأموریت‌های طولانی مدت در آب‌های آزاد و اقیانوسی را نیز به دست آورده است. ساخت ناوشکن‌های بومی، توسعه شناورهای تندرو به کارگیری سامانه‌های هوشمند و افزایش توان شناسایی و پایش دریایی بخشی از دستاوردهایی است که توان بازدارندگی و امنیت دریایی کشور را تقویت کرده است. در این میان خلیج فارس با در اختیار داشتن 70% انرژی جهان و استقرار 5 پایگاه نظامی آمریکا از اهمیت امنیتی فوق‌العاده‌ای برای ایران برخورداره. با این حال نیروی دریایی سپاه و ارتش با اتکا به توان داخلی امنیت دریایی کشور را تضمین کرده.
به طور طبیعی تجهیزاتمون اگر در طول سال با گلوگاه‌های برای نگهداری، تعمیر، بهینه‌سازی و ساخت تجهیزات جدید روبرو میشه، در مرکز سازمان تحقیقات و جهات خودکفایی نیرو دریایی این گلوگاه‌ها شناسایی میشه و برای رفع اونها اقدام میشه.
راه 322
5 اتاق عملیات واحد شناور همانند نمونه‌ای که مشاهده میشه شبیه‌سازی میشه که این اتاق‌های عملیات در قالب دوست و دشمن میتونن با هم عملیات انجام
بدن. به طور کامل و مطمئن میتونیم موشکی رو که داریم بارگیری میکنیم و به دریا عزمت میکنیم با قاطعیت ببینیم که موشک کاملا آماده به پرتاب هستش و انشالله هیچ گونه مشکلی نخواهد داشت.
ما از مرز ساخت زیر سامانه ها، قطعات یدکی و تجهیزات عمده گذشتیم و امروز تمام تمرکزمون بر روی استفاده از فناوری های جدید در جهت مقابله با تهدیدات روز هستش.
قسمتی از صحبت های دریاداران نیروی دریایی رو با هم شنیدیم. بشنویم صحبت‌های معاون اجرایی ارتش جمهوری اسلامی ایران امیر سرتیب علیرضا شیخ رو در خصوص دفاع از آب‌های خلیج همیشه فارس ایران.
متشکرم. ما در حوزه نظامی وقتی که صحبت از جغرافیا و صحنه نبرد و عملیات میکنیم میگیم باید بری بالا کوادکوپتری از بالا به صحنه نگاه بکنیم.
بله.
یعنی از مجموعه به اصطلاح از فضا به زمین نگاه کردن یه آرایش رو نشون میده که امروز شما در تمام مرزهای جغرافیای جمهوری اسلامی ایران نیروهای مسلح مستقر هستند. دشمن هم آرایش نیروش مشخصه. به سبب اینکه نمیتواند به جغرافیای سرزمینی ما و مرز ما نزدیک بشود، خب به با توجه به فناوریشون دوربرد کار میکنه، دور ایستا داره کار میکنه. قدر مسلم فناوری است، اما در مقابل فناوری تاکتیک های اتخاذ شده جمهوری اسلامی ایران سبب شده تا صحنه عملیات در جغرافیای تعیین شده نظام جمهوری اسلامی ایران در ید قدرت نیروهای مسلح باشد. شما تا به امروز یک تعرض مرزی ندیدید، در صورتی که تمام برنامه ریزی های برای تعرض مرزی زمینی بود. این یه داستان مفهومی داره در ادبیات نظامی. شما در حوزه دریا به همین صورت ندیدید که بتواند دشمن به آبهای سرزمینی ما نزدیک شود. علت چیست؟ علت اون استقرار یک پارچه نیروهای مسلح در شبک در جغرافیا و در گستره نظام جغرافیای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هست.
در کنار این دستاوردها نام شناورهایی همچون ذوالفقار به عنوان نمادی از توان مهندسی و خودباوری متخصصان ایرانی مطرح شده است. دستاوردهایی که نشان می‌دهد اتکا به دانش داخلی می‌تواند زمینه‌ساز پیشرفت در پیچیده‌ترین حوزه‌های فناوری باشد. اما فراتر از تجهیزات و فناوری‌ها، مهم‌ترین سرمایه هر کشور نیروی انسانی آن است. مانند جوانانی که در جنوب کشور در آب‌های خلیج فارس جانانه جنگیدند.
اینا بچه‌های بسیج بندرعباس هستند، قایق‌های تندرویی که بهشون میگن مدافعین خلیج فارس. بسیج دریایی میرن به سمت تنگه. اینا جزیر هرمزه. جلوی ما الان تنگه. اونجا جزیره لارکه. اتفاقات سپاه مسلح
این دستاوردها تنها روایت پیشرفت در حوزه نظامی نیست، بلکه روایت اراده، دانش و خودباوری نسلی است که باور دارد با تلاش و نوآوری میتواند به قله‌های بلند علم و فناوری دست یابد.
چرا که ایران ذوالفقار علی است.
ایران ذوالفقار علی، جانم به وقار علی، به روح به دم المظلوم، هستیم در کنار علی. به خون مالک، به خون حمزه ها قسم، به خون پاک علی مرتضا قسم، هر جمع یا حسین و تا قدس میبریم، به خون مقتول به کرب و بلا قسم.
متشکرم از اینکه ویژه برنامه دیار علی رو برای شنیدن انتخاب کردید و همچنان همراه ما هستید. ازتون خواستیم که بهمون بگید در این روز و شب‌های ایرانمون نمود همدلی مردم رو کجا دیدید؟ همدلی که این روزها افتخار برای هممون، همدلی که برگرفته از تمام آن چیزیه که دستاورد بوده برامون، این پیروزی زیبایی که تمام دنیا شاهدش بودن، انگشت به دهن موندن همه عالم که ایران، ایران مقتدر متولد شده و به عنوان یک پدیده همه جا ازش یاد میشه. امیدوارم که ایرانمون همچنان سربلند بمونه، به پیروزی قاطع، به زودی زود انشاءالله زیر سایه مولا علی علیه السلام برسیم. به ما بگید که در این روز و شبها در ایران عزیزمون نمود همدلی مردم رو کجا دیدید؟ سامانه پیام کوتاه ما 3036-37. صفر 911-87-42 گفته که وقتتون بخیر، عیدتونم مبارک، ممنون از برنامتون، متشکریم از همراهی شما. گفته برای من نماد همدلی اون لحظه‌ای بوده که توی یکی از تجمعات یه نفر از وسط جمعیت که اتفاقا دهه 80 هم بود شروع کرد به شعار دادن و همه باهاش همراه شدن و این خیلی برام قشنگ و زیبا بود. نازنین از تهران گفته که من همراه همیشگی رادیو اقتصاد هستم و ویژه برنامه دیار علی رو هم امروز دارم از مشهد مقدس میشنوم. خیلی این برنامه رو دوست داشتم با توجه به موسیقی که پخش میشد و به دلم مینشست حرفاتون، گفتم که بهتون پیام بدم و سوالتون رو هم جواب بدم. برای من قشنگترین نمود همدلی لحظه بود که خانم معلمی رو دیدم که با جان و دل می اومد و سعی می کرد که رفع اشکال بکنه برای دانش آموزا. شاید اون خانم برایش هیچ بار معنوی و هیچ مسئولیتی هم نبود، اما اون چیزی که اون رو مسئول کرده بود برای این کار نشانه همدلی بود که به عنوان یک ایرانی با خودش به همراه داشت. ممنونم از برنامه‌تون، ما هم ممنونیم از همراهی شما. گفتن که شریفی هستم از شیراز، همراهی میکنم دیار علی رو. متشکرم. صف 936-11-18 گفته که من قشنگترین چیزی که دیدم در میدان ونک بود، حضور پزشکان متخصصی که سعی می‌کردند هر جور شده مشکلی از مشکلات مردم مرتفع کنند. فاطمه هستم و همراه شما در دیار علی. ممنونم فاطمه خانم، گفتن عیدتون مبارک باشه. من کاری که خودم این شبها انجام میدم اینه که یک چرخ خیاطی قدیمی دارم میبرم و در تجمعات شرکت میکنم. پرچمهایی که میبینم نیاز به دوردوزی دارن اونجا دور پرچمها رو میدوزم و سعی میکنم که کمکی برای مردم باشم. آفرین به شما. این صحبت ها رو داشتیم، پیام های پرمهر شما رو هم خوندیم و الان خالی از لطف نیست که بریم به سراغ خانم شاه چراغ، گزارشگر برنامه، ببینیم در جمع مردم و در دل این تجمعات چه حرفی برای گفتن دارن.
من در بین مردم حضور دارم، بلا میخوام صحبت کنم با هموطنان خوبمون. آقا سلام، عیدتون مبارک.
عید شما مبارک باشه.
خودتون سیدی؟
بله.
از این شال سبزی که حالا بر دوش شما هست مشخصی که از سادات هستی.
بله بله.
ما این شبها این روزها دست در دست هم قدیم و این وحدت و همدلیمون رو داریم نشون میدیم به جهانیان. همدلی شما تو این شبها چیه؟ چی کار میکنید که این همدلی رو ثابت کنید؟
همین که هر جای دنیا جنگ جدلی بشه مردمش فرار میکنن، میترسن میرن. مردم ایران برعکس اومدن تو حضور دارن تو خیابونا و تو میادین، این خودش همدلیه دیگه.
بله. آقا شما چه کار میکنید برای این همدلی، برای این با هم بودن؟ بخواین یه کار خوب امروز انجام بدید و هدیه کنید به حضرت علی علیه السلام.
والا ما الان باید ما لبنان رو مد نظر بگیریم. اونا خب برادرای دینی ما هستن، اگر همدلی هست ما باید با اونا همدل باشیم و هر جا مظلومی آه مظلومی باشه ما باید با اونا یک صدا باشیم. ما درسته که به خاطر وطنمون ایرانمون اومدیم پای میدون، ولی هیچ وقت مسلمان پشت مسلمانی خالی نمی کنه و همین حضور تو خیابونا و گرفتن پرچم لبنان، حداقل من از این طریق یه همدلی نسبت به اونا دارم، نشون میدم که ما با اونا هستیم. حالا با این کار کوچیکمون.
بله خیلی هم عالیه، خیلی هم خوبه و میتونه درس باشه، الگو باشید حضور شما در خیابان‌های ایران برای تمام جهان که چقدر این وحدت میتونه نتیجه خوب و مثبتی داشته باشه. یه سادات بزرگ در کنار ما هستن، نمی‌خواید عید ولایت، عید قدیر رو بهشون تبریک بگید؟
چرا، ما تبریک میگیم و ازشون هم عیدی می‌خوایم.
آقا عیدی بهشون میگید همین حالا؟
حتما اجرا میشن ان شاء الله. عیدی
ماچ کنن قبوله.
ما بوسیدم می‌کنیم، عیدم می‌دیم.
سلامت باشید.
ان شاء الله که موفق باشید در سایه سار حضرت علی علیه السلام و این همدلیمون با هم بودنمون باعث بشه که زندگی پرباری رو هممون داشته باشیم. التماس دعا.
پرچم امیرالمومنین زندگی علوی و فاطمی داشته باشه.
فتح خیبر یا مرتضا یا حیدر، مولا مولا یا حیدر،
شمس الضحا یا مولا، نور الهدا یا مولا، شاه نجف یا مولا، شیر خدا یا مولا.
تو ماه آسمانی، مولای مهربانی، در جان بیقرارم تو نور جاودانی، تو نور جاودانی.
علی مرتضایی، وصی مصطفایی، دست در دست احمد بعد از نبی مولایی.
علی ولی اللهی، علی حجت اللهی، مولای اهل ایمان بعد از رسول الله.
شمس الضحا یا مولا، نور الهدا یا مولا، شاه نجف یا مولا، شیر خدا یا مولا.
عدل مجسمی تو،
روح مؤذن تو، دریای مروت حق مسلم تو، قرآن ناطقی تو، جان حقایقی تو، در سجدگاه عرفان روح دقایقی تو، یا حیدر
تو، مهر دل گشایی تفسیر حق عطایی، بعد از رسول اکرم تو حجت خدایی،
ای مظهر کرامت، ای اسوه شهامت، سرچشمه ولایت، ملک دلم به نامت،
شمس الضحا یا مولا، نور الهدا یا مولا، شاه نجف یا مولا، شیر خدا یا مولا.
قدیر عهدنامه کماله، کمال دین و نبوت و راه امام خمینی رحمت الله علیه مسیر اجرای این عهدنامه است و امروز بعد از 40 چند سال ما بر همان عهد پیشین خودمون با خمینی کبیر ایستاده ایم. ما هنوز بر بیعت قدیری خودمون باقی موندیم. برای ما ایستادن برای حق دیگه و برای هممون یک حقه، نه فقط اینکه یک گزینه باشه بلکه یک هویت ملیه. ایران امروز با تکیه بر دانش و غیرت فرزندانش و با نوری که از سرچشمه قدیر در دلش داره، پرچمدار امید در جهانه.
در دنیای امروز قدرت کشورها تنها به منابع طبیعی یا توان اقتصادی آنها محدود نمی شود، بلکه دانش، فناوری و توانایی حضور در عرصه‌های پیشرفته علمی نقش تعیین کننده ای دارند. یکی از این عرصه‌ها فناوری فضایی و ساخت ماهواره است. در سال گذشته ایران با پرتاب و توسعه چند ماهواره مهم از جمله ثریا، چمران یک و همچنین ماهواره های هدهد و کوثر گام های ارزشمندی در مسیر پیشرفت فضایی برداشته. هر یک از این ماهواره ها نمادی از تلاش دانشمندان و متخصصان ایرانی برای دستیابی به فناوری های پیچیده و راهبردی است. بشنویم صحبت‌های مهران زیایی، کارشناس هوش مصنوعی رو.
تلفیق داده‌های ماهواره‌ای با داده‌های زمینی، چه تو بحث کشاورزی، چه تو بحث اکتشاف معادن، اینها از طریق هوش مصنوعی طبیعتاً خیلی بهتر از روش‌های سنتی جواب.
ماهواره ثریا با قرار گرفتن در مدار بالاتر نسبت به بسیاری از ماهواره‌های پیشین ایران، توانمندی کشور در دستیابی به مدارهای پیشرفته‌تر را به نمایش گذاشته. دکتر وحید یزدانیان، مدیر پژوهشگاه فضایی ایران.
موضوع خدمات محور بودن ماهواره ها موضوعی هست که ما جدیت داریم دنبال میکنیم. ماهواره هایی که پرتاب شدند ماهواره های سنجشی هستند. انشالله ما به دنبال این هستیم که ماهواره های اولا در حوزه سنجشی با قدرت تفیهی که دقیق تر پرتاب کنیم. البته همین الان ماهواره خیام با قدرت تفیهی که 1 متر رو ما در اختیار داریم.
بشنویم صحبت های سید مصطفی صفوی، مدیر پروژه ماهواره عمید کبیر رو.
الو سلام علیکم.
سلام آقای دکتر. آقای دکتر در خصوص ماهواره پیام امیرکبیر برمون بگین، اینکه این ماهواره چند درصد بومیه و اینکه چقدر تونسته به صورت دانش فنی ایرانی ساخته بشه.
در واقع چون پروژه یک پروژه دانشگاهی هست، افتخار بنده و همه همکاران من در این پروژه در این بوده که کامپیوتر مرکزی ماهواره که بهش OBC گفته میشه توسط اساتید دانشکده مهندسی کامپیوتر طراحی و در پروژه ساخته شد. تمام بردهای تلمتری، تلکامند، بیکن و همچنین آنتن‌های مربوط به این فرستنده‌گیرنده‌های مخابره